ساعت 11 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. قانون مدافعان حقوق بشر از جستجوی خانه‌های شهروندان خوزستانی خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که مذاکرات احیای برجام نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، اکنون با وخیم‌ترین آمار بستری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا روبروست. کانال خبررسانی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از منابع محلی در شهرها و روستاهایی که کانون اعتراضهای اخیر در خوزستان بودند گزارش می‌دهد از روز چهارشنبه جستجوی خانه به خانه در برخی از این مناطق آغاز شده و در بین بازداشت شدگان بسیاری در سنین نوجوانی بودند. کانون مدافعان حقوق بشر تاکید دارد که بازداشت نوجوانان و صدور وثیقه‌های سنگین برای آنان با پیمان‌نامه حقوق کودکان مغایرت دارد. در همین حال کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت کودکان و نوجوانان به خبرگزاری ایلنا گفت آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد و ما در حال پیگیری برای همه سنین هستیم که آزاد شوند. وزیر خارجه آمریکا میگوید روند مذاکره با ایران برای احیای توافق هسته‌ای که در سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد نمیتواند به طور نامحدود ادامه یابد. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه این سخنان را در کویت مطرح کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که کلام آخر را در تصمیمات حکومتی می‌زند، روز چهارشنبه در اظهار نظری موضع آمریکا در مذاکرات احیای برجام را عنادآمیز توصیف کرده بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که ایران با ادامه برنامه هسته‌ای خود موجب خواهد شد که حتی با بازگشت به تعهدات برجام اهداف این توافق به طور کامل قابل دسترسی نباشد. و بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران که در اپلیکیشن ماسک بازتاب یافته است، ایران هم‌اکنون با وخیم‌ترین آمار بستری از ابتلای همه‌گیری ویروس کرونا روبروست. بر اساس آمارهای اعلام شده، اکنون هیچ شهر آبی در کشور وجود ندارد و در همه شهرهای ایران شاهد درجه‌ای از شیوع ویروس کرونا هستند. اکنون بر اساس آخرین داده‌ها به لحاظ شیوع همه‌گیری 285 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی در رابطه با مذاکرات احیای برجام توپ را در زمین ایران انداخت. همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی اعلام کرد که دولت جو بایدن به دنبال طراحی تحریم‌های جدیدی علیه ایران است در زمینه ساخت و به کارگیری موشک‌های هدایت شونده و پهپاد. گفتگویی را بشنویم در همین رابطه با جلیل روشنده، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
همونطور که گزارش روزنامه در این مورد مشخص است تا حدودی، به نظر میرسه که تمرکز این تحریم ها بر روی یک سری مواردی است که تا کنون مورد اعتراض آمریکایی‌ها بوده، بخصوص در منطقه و در عراق، و چیزهای مثل پهپادهای ایرانی و وسایل از این دست که مورد استفاده گروه های مورد حمایت ایران قرار میگیره برای حمله به نقاط تمرکز آمریکایی‌ها در درجه اول این تحریم‌ها قرار میگیرن. اما علاوه بر اون، طراحی و تولید این پهپادها و موشک‌های بالستیکی هستش که به اصطلاح میتونه در نهایت هم کاربردهای دیگری هم پیدا بکنه، و از این لحاظ که در داخل برجام و قطعنامه 2231 نیز در مورد موشک‌های بالستیکی به اصطلاح تاکید شده، این اجازه رو به آمریکا میده که به اصطلاح در این مورد وارد یک مبحث تحریمی بشه.
خب آقای روشندل، فعلا هنوز مقام‌های دولت آمریکا درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه، اعمال این تحریم‌های جدید رو شما به چه معنایی می‌دونید؟ یعنی می‌تونیم بگیم این ادامه همون سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ هست که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن هم داره ادامه پیدا می‌کنه علیه جمهوری اسلامی ایران؟
واقعا یه مقدار بی‌انصافیه اگر اسم این رو هم فشار حداکثری بگذاریم، برای اینکه جو بایدن از ابتدای ریاست جمهوریش به دفعات تمایل خودش رو به مذاکره و رسیدن به توافق با ایران مطرح کرد. 6 دور مذاکرات وین هم در یک چنین محیطی انجام شد، اگرچه ایرانی ها به طرز غیر حرفه‌ای از رویارویی مستقیم خودداری کردن و مذاکرات همیشه با واسطه بوده، ولی در اون زمینه پیشرفت‌های زیادی شد. حتی آمریکایی‌ها در چند مورد در همین هفته‌های اخیر بعضی از تحریم‌ها رو به اصطلاح سبکش کردن و اجازه دادن کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها با ایران معاملاتی هم انجام بدن و بعضی از پول‌ها رو هم آزاد کردن. ولی قدم به قدم وقتی به دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی نزدیک ما میشیم، می‌بینیم که همه اون وعده‌هایی که در طول مذاکرات حتی ایرانی‌ها دادن و وعده‌هایی که آمریکایی‌ها دادن، اینها داره به هوا میره و بدون نتیجه ممکن استش که به اصطلاح روز از نو روزی از نو باشه. به این دلیل هستش که شما می‌بینید همزمان آمریکا یک گام سیاسی برمی‌داره با حرف‌های آقای آنتونی بلینکن در کویت و یک گام امنیتی برمی‌داره، یعنی واکنش نظامی از طریق اعمال تحریم به توانایی‌های تولید پهپادها و موشک‌های بالستیک.
آقای روشندل، اشاره کردید به صحبت‌های آنتونی بلینکن در کویت. بله، او امروز در سخنانی توپ رو در زمین ایران انداخت و گفت مذاکرات بر سر برجام نمیتونه به صورت نامحدود ادامه پیدا کنه و اکنون زمانیه که ایران باید در این باره تصمیم بگیره. حالا احتمالاً اعمال این تحریم‌های جدید میتونه تأثیری بگذاره بر ادامه مذاکرات احیای برجام در وین که هفتمین دورش به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شده، حالا با توجه به این که به هر حال ایران خواستار لغو تحریم هاست.
بله، ایران خواستار لغو تحریم هاست، ولی این فقط یک طرف قضیه هست. شما نگاه بکنید به مذاکرات مجلس، قوانین مجلس و حتی به این جلسه خداحافظی که با آقای روحانی داشتن، هیچ علامتی ما نمیبینیم که ایران حاضر هست با آمریکا به توافق برسه و همه اینها عکس قضیه رو ثابت میکنه. آقای خامنه‌ای حتی اشاره کلی هم نداره که در این مذاکرات نتایجی به دست اومد. حرف ایشون این استش که غرب هیچ وقت کمک نمیکنه و هر جا بتونه ضربه میزنه. من خیال میکنم با این مقدمات ما داریم وارد یک دوره بحرانی در مورد مذاکرات میشیم و احتمال توقفمون وجود داره.
جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا بود و پس از ضرب و جرح و شلیک به معترضان در اعتراضهای استان خوزستان، اکنون خبرهای محلی حاکی از آن است که مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی خانه به خانه دنبال دستگیری فعالان مدنی و معترضانند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس در رابطه با شایعه بازداشت کودکان و نوجوانان در خوزستان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها به خبرگزاری ایلنا گفته که آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد، اما تاکید کرده که در حال پیگیری هستند تا همه افراد در همه سنین اگر مرتکب جرمی نشدند آزاد شوند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به نقل از رسانه‌های محلی شهرها و روستاهایی که محل اعتراضات اخیر در خوزستان بودند گزارش داده که جستجوی خانه به خانه و بازداشت‌های اغلب نوجوانان از شامگاه چهارشنبه آغاز شده و گفته‌های نماینده اهواز را با این خبر مرتبط دانسته. بازداشت‌ها تلاشی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات تلقی شده است. دو هفته پس از آغاز اعتراضات در خوزستان و همراهی بسیاری از شهرهای کشور با آن، سازمان حقوق بشر اهواز روز پنج شنبه گزارش داده که یک نوجوان 18 ساله که 12 روز پیش در تجمع اعتراضی در خفاجیه در سوسنگر مورد اصابت گلوله ماموران امنیتی قرار گرفته بود، شامگاه چهارشنبه جان باخته. برخی منابع غیر رسمی از رسیدن تعداد کشته شدگان به 10 نفر در خوزستان خبر دادند. بی‌آبی ناشی از بی‌تدبیری مسئولان به ویژه در خوزستان که استانی پر رودخانه است، پس از ایجاد سدهای آسیب رسان بسیار، خشک کردن هورالعظیم و پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، حالا دیگر آب ندارد و مردم این استان را به اعتراض واداشته. بنا به آمار دولتی تنها در استان خوزستان 702 روستا به تانکرهای آب وابستند. این رقم در کشور بیش از 8000 روستاست. حتی روز چهارشنبه خبرها حاکی از خشک شدن پرخروش‌ترین رود ایران یعنی رودخانه چالوس نیز بود. رئیس سازمان محیط زیست ایران در همین روزهای اخیر به خطای مسئولان اذعان کرد و گفت که تالاب‌ها و رودخانه‌ها را خشکانده ایم و این در حالی است که خود او از جمله دستاندرکاران ادامه این روند بوده است. خوزستان قلک بزرگ ایران که نفت و گاز و سرمایه کشور را تهیه می کند و بسیاری از شهرهایش 8 سال رنج جنگ را متحمل شدند، اکنون فریاد می زند تشنه هم آب حق من است. خوزستان یا آب ندارد یا اگر هم مایه‌ای به جای آب در لوله‌ها جریان داشته باشد یا شور است و یا گلالوده و همین باعث شده که در روزهای اخیر بسیاری از شهرهای کشور به حمایت از خوزستان برخیزند. از تبریز تا بجنورد، از سقز تا اصفهان، از ایلام تا یزد و تهران و استان البرز هم شاهد تظاهراتی بودند که از خوزستان حمایت می‌کرد. اما برخوردهای خشن و مرگبار نیروهای امنیتی نیز در همه جا ادامه داشت. از یک شهروند تبریز می شنویم که از تلاش این نیروها در ارعاب شهروندان می گوید.
پلیس مامور و اینا خیلی زیاده و جو امنیتی خیلی زیاد شده، یعنی به همه زنگ میزنن که گرفتار میشین و فعالیت سیاسی یا فرهنگی نکنین، مواظب خودتون باشین، شما امنیت میگیرید.
حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران به رادیو فردا گفته است که این اعتراضات تازه نیستند، بلکه از سالها پیش آغاز شدند و با هر جرقه دوباره جان می‌گیرند.
ایران سراسر نارضایتی، نفرت از این حکومت، نارضایتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، انباشت مطالبات مردم که رژیم نخواسته و نتونسته اینا رو تامین بکنه. لذا آن چیزی که مشاهدش هستیم این هستش که مردم منتظر یک بهانه و فرصت در هر شهری هستن که این اعتراضاتشون رو ادامه بدن و البته رژیم هم تا تونسته نیروی پلیس رو نمیدونم بسیج و اینها ریخته توی شهرها. این مواجهه‌ای هستش که تا وقتی که مردم ایران به خواسته های اصلیشون دسترسی پیدا نکنن دست بر نمیذارن. یعنی خواسته اصلی مردم نون هست، آب هست، برق هست، شغل هست، امنیت هست، آزادی هم هست و هیچ کدوم از اینا هم رژیم تامین نمیکنه و روز به روز این حرکتی که ازش به انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم از طریق تظاهرات و اعتصابات ادامه پیدا میکنه تا در نهایت مردم بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در یک گفتگو با پایگاه اهل سنت سنی آنلاین به اعتراضات خوزستان اشاره کرده و گفته در خوزستان به دلیل مدیریت نادرست فقر و محرومیت بیداد می کند. طبیعی است که این مسئله عقده و نارضایتی به بار می آورد. به گفته مولوی عبدالحمید این اعتراض ها فقط به بیابی نیست بلکه به همه این موارد است. در همگی اعتراضات هر کجا و در هر شهری که شکل گرفته است معترضان بیوقف تمامی حکومت و به ویژه شخص آیت الله خامنه ای را در شعارهای تند خود هدف قرار دادند. حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران:
مردم همواره سرکوب شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، دوباره فرصتی پیدا کردن چون برق قطع شد، آب قطع شد در سراسر ایران، در اصفهان کشاورزها صداشون در آمد، کارگران صنعت نفت صداشون در آمد، خوزستانی ها خیزش کردن. همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم. اینا حرکت هایی که صورت میگیره مثلا صرفا برای اصلاح یک وضع صنفی خاص نیست، برای اینکه فورا شعارا میره علیه دیکتاتور، علیه کل نظام، به قول عرب های خوزستان الشعب یورید اسقاط کل نظام. در تهران هم که گفتم مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 از استفاده جمهوری اسلامی از قوه قهریه مرگبار در پاسخ به معترضان در خوزستان شدیداً انتقاد کرده و خواستار محترم شمرده شدن حق اعتراض مردم و آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و پایان ایجاد اختلال در اینترنت شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز استفاده از خشونت‌ها در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم کرده است و از حکومت ایران خواسته تا به شهروندانش اجازه استفاده از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات را از جمله از طریق اینترنت بدهد.
با پایان گزارش الهه روان شد و پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.